أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أنه خير ناصر ومعين. بحثمون در مسئله 31 بود. بعد از این که معلوم شد که زمان حلق یا تقصیر در صورتی که اعمال به جای خود انجام بگیره از نظر زمانی در روز عید قربان هست و مکان حلق یا تقصیر هم سرزمین مناست، حالا بحث در فرع بعدی اینه، میفهمد که ولو ترک فیه. خب معلومه ترک متعلقشو حذف کردن، ولی متعلق معلومه، یعنی حلق و تقصیر بحثمونه دیگه. پس اگر حلق یا تقصیر رو در منا ترک بکنه، لو ترک فیه و نفره و کوچ بکنه، از منا خارج بشه، پس قبل از اینکه حلق یا تقصیر بکنه منا رو ترک کرده و رفته به مکه مثلا، حضرت امام راحل میفهمند که یجب علیه رجوعه، واجب برگرده به سرزمین منا و حلق و تقصیر رو در اونجا انجام بده. آیا این تارک حلق و تقصیر اگر عامد باشه برگرده یا نه؟ عالم و عامد بودن لازم نیست، جاهلم باشه باید برگرده، ناسیم باشه باید برگرده. نظر ایشون اینه من غیر فرق بین العالم والجاهل والناسی و غیره، فرقی هم بین عالم و جاهل و ناسی در این حکم نیست. پس در واقع این وجوب عود الی المنا برای انجام حلق یا تقصیر شد نظر حضرت امام. و وقتی بررسی میکنیم میبینیم این نظریه مشهور بین فقها هاست، مشهور فقهای امامیه اصلا قائل شدن به این که اگر کسی بدون انجام حلق یا تقصیر سرزمین منا رو ترک کرد، حتی الامکان باید برای انجام این عمل به سرزمین منا برگرده. من از باب نمونه یکی دو تا نظر از نظرات فقها ها رو در این زمینه خدمت عزیزان آوردم، بعد هم بریم سراغ دلیل که روایاته. ابتدا فرمایش محقق در کتاب شرایع رو، مرحوم محقق در جلد اول شرایع صفحه 264 عبارتشون اینه و یجب ایحلق به منا، یا یجب ایحلق به منا، فرقی نمیکنه، حلق در منا واجبه، پس حلق مکانش سرزمین مناست. لذا الان نسبت به فروع بعدی هم ایشون اشاره داده، فلو رحل رجع و حلق بها، حتی اگر کوچم کرده باشه باید برگرده و در منا حلق بکنه، رجع برمیگرده به منا و حلق بها و در منا حلق میکنه. اما فإن لم يتمكن حلق او قصر مکانه، اگر امکان برگشت به منا نیست، حالا به هر دلیلی مانع درونی یا بیرونی نمیگذاره به منا برگرده، مثل اینکه راه ها رو بستند، یا مثل اینکه این مریضه، یا وقت ویزاش داره تموم میشه زودتر باید به وطنش برگرده، نمیتونه بمونه و برگرده به منا، به هر دلیل اگر نمیتونه برگرده، میگه هر جا که هست مثلا توی مکه حلق بکنه ولی موها رو بفرسته به منا. فإن لم يتمكن حلق او قصر مکانه، اگر امکان برگشت نیست حلق یا تقصیر رو در همون مکان انجام بده و بس بعث به شعرهی لیدفن بها، و موشو میفرسته تا در منا دفن بشه. بله ولو لم یمکن هلم یکن علیه شی، اگر اینم امکان نداره که بخواد حلق بکنه و مو رو بفرسته به منا، نه خودش میتونه برگرده، نمیتونه مو رو بفرسته، اون دیگه لم یکن علیه شیء. این فرمایش مرحوم محقق در شرایع. علامه در کتاب منتهاشون در منتهی المطلب جلد 11 صفحه 336 عبارتی دارند. ایشون هم فهمان که ولو رحل من منا قبل الحلق، مستهم اگر قبل از این که حلق انجام بده از منا کوچ کرده، از منا خارج شده، رجع و حلق به ها مقصره، بر میگرده و در منا حلق یا تقصیر خودش رو انجام میده. حالا نسبت به این رجوعی که بیان کرد فهمد که واجباً مع الاختیار، این رجوع واجبه رسو که اختیار برگشت داشته باشه. اگر متمکن از برگشت باشه باید برگرده و حلق یا تقصیر رو در منا انجام بده. ولو لم يتمكن من الرجوع لضرورتن، اگر متمکن از بازگشت به منا به خاطر ضرورتی که پیش آمده نباشه، مانعی وجود داره نمیتونه به منا برگرده، اینجا حلق مکانه همون جایی که از حلق بکنه، ورد شعره الى منا لیدفن هناک، مثل همون فرمایش محقق، همون جایی که هست حلق بکنه، موها رو به منا بفرسته تا در منا دفن بشه. باز زمان ایشون هم دقیقا مثل مرحوم محقق، ولو لم يتمكن لم يكن عليه شيء، اگر از اینم متمکن نیست اصلا نمیتونه دیگه موها رو به منا بفرسته، اینجا دیگه مشکلی نیست. این نظریه دو تن از بزرگان عرصه فقه، محقق در شرایع و علامه در کتاب منتها. مرحوم سید محمد صاحب مدارک همین مسئله رو عنوان کرده، به همین کیفیت مطلب رو گفته، بعد در ادامه در همون صفحه 95 از جلد 8 مدارک الاحکام عبارتشون اینه، فهمید که وهذا الحکم مقطوع به فی کلام الاصحاب، این حکم یقینیه از در فقهای شیعه است که حلق یا تقصیر باید در سرزمین منا باشه، اگه بیرونم رفته باید برگرده، اگه نمیتونه برگرده مورا باید بفرسته، این یقینیه بین علمای شیعه. بل ظاهر و تذکرت و المنتها، بلکه اون چه که از ظاهر تذکره مرحوم علامه و منتها المطلب علامه فهمیده میشه، انه موضع و وفاق، اصلا محل اتفاقه، یعنی میشه درش ادعای اجماع کرد که آقا واجب است در منا باشه و اگر کسی خارج شد باید برگرده، اگر نمیتونه برگرده هر جا که هست همون جا حلق یا تقصیر انجام بده و مو رو به منا بفرسته. خب این نظر مشهور که عرض کردم صاحب مدارک میخواد بگه اون چیکه از تذکره و منتها فهمیده میشه اصلا اجماعیه، ما حالا یه مقدار پایین میایم میگیم این نظریه مشهور که مشهور فقهای شیعه همچین نظری داره، از روایات استفاده شده، لذا میریم سراغ روایاتی که بر مبنای مشهور دلالت دارند. اولین روایت صحیح حلبی از امام صادقه، این روایت در جلد دهم از کتاب وسائل باب پنجم از ابواب حلق و تقصیر به عنوان حدیث اوله، سند رو کاملا باش معنوسید، من فقط میخونم و شما اقرار به صحیح بودن سند دارید، و اون اینه که فهمد محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیبشون به اسنادی ان موسی بن القاسم که توثیق خاص داره گفتن ثقتون ثقه، ان ابن ابی عمیر که توثیق خاص داره نه فقط مسنداتش بلکه مرسلاتش هم ازش استفاده می کنید، ان حماد ان الحلبی، اینان که توثیق خاص دارند و توثیقات عام، قال حلبی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام و از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل، سوال رو توجه کنید که امام میخواد چه سوالی رو جواب بده، سوال حلبی ان رجل در مورد مردی است که نسی ای قصر من شعره او یحلقه، نسیان کرده فراموش کرده که حلق رأس بکنه یا تقصیر بکنه، حتی ارتحل من منا، تا اینکه از منا کوچ کرده، از منا خارج شده. پس بدون انجام حلق یا تقصیر از منا خارج شده. قال امام فهمد که اگر کسی حلق یا تقصیر رو فراموش کرده، نسیه و از منا خارج شده، وظیفه چیه؟ یرجع الی منا، برمیگرده به منا. برای چی برگرده به منا؟ حتی یلقی شعره بها، تا اینکه شعر خودش رو، موی خودش رو اونجا القا بکنه. ممکنه کسی به ذهنش بیاد که منظور از القا شعر شاید این باشه که بیرون حلق یا تقصیر کرده، میاد تو منا میریزه. اما توجه داشته باشید اینجا منظور از القاء شعر در منا یعنی انجام حلق یا تقصیر در منا، نه معنای این که از بیرون بیاره و اونجا بریزه. هم قرینه داخلیه در خود این روایت داریم بر این که مراد از القاء حلقه، هم در موارد دیگه هم حالا اشاره خواهم کرد که ائمه علیهم السلام مرادشون از القاء الشعر فی منا یعنی حلق یا تقصیر در منا انجام بگیره. لذا ببینید همینجا اولا میگه ببینید حتی یلقی شعره بها حلقن او حلقن کان او تقصیرن، خود این القا حلق باشه یا تقصیر باشه، این که بریزه، چه با حلق بریزه چه با تقصیر بریزه، خود این حلقن کان او تقصیرن قرینه است بر این که منظور از القا آوردن مو از بیرون و صرف ریختن نیست، ریختن به دنبال حلق یا تقصیره. پس این یه نکته که حواستمون باشه، منظور از القاء شعر در منا عبارت است از انجام حلق یا تقصیر در خود همون سرزمین مناست. پس امام فهمد که کسی که فراموش کرده برگرده و حلق یا تقصیرشو در منا انجام بده. این یه نکته. لذا اگر کسی بگه آقا اینجا منظور اینه که بیرون حلق یا تقصیر بکنه مو رو بیاره اینجا، این خلاف ظاهره و بدون وجود دلیل قاطع نمیشه حدیث رو بر خلاف ظاهر حمل کرد. نکته دیگری که اینجا توجه کنید، البته سعی کردم حساس بشید به کلمه، سوال در مورد کیه؟ در مورد کسی که نسیه، فراموش کرده. کسی که فراموش کرده امام فهمد که برگرده و حلق و تقصیر رو در منا انجام بده. من از شما سوال میکنم وقتی ناسی چنین وظیفه ای داشته باشه، یادش رفته بود حلق و تقصیر کنه، میگید نه برگرد منا، عمدن اگر اونجا انجام نده شما چی میگید بهش؟ عامد اگر باشه، عالم اگر باشه، به طریق اولا میگید برگرده. پس حدیث ولو در مورد ناسیه، اما حکم عالم عامد از مفهوم اولویت استفاده میشه. وقتی ناسی براش واجبه برگرده و در منا حلق و تقصیر بکنه، عالم عامد به طریق اولا باید برگرده. لذا در متن، در متن تحریر دید از امام فرمودن که بین عالم و ناسی و اینها فرقی نیست، چون روایت مال ناسیه، ظهور داره در وجوب رجوع و انجام حلق و تقصیر در منا برای ناسی، پس برای عالم عامد به طریق اولا. آخه حکم سنگین‌تر یقین داریم نیست؟ نه نه، اگر این باشه بله، اگر این روایت باشه و قرائن دیگر را نداشته باشیم، منم اینو فقط برای این آوردم که برگردیم به متن تحریر، چون از بیرون فرضیه که ما میدونیم حکمی سنگین تر از این نیست که بگن آقا کفاره بده، بگن آقا نمیدونم حجت باطله، همچین چیزی نیست. لذا دیگه این مقدار را حتما براش در نظر میگیریم. تازه قرینه روایات دیگه هم داریم. نه و بار هم گفتیم دیگه، خودتون هم قبول دارید که ما هرگز با دیدن یه روایت و با قطع نظر از ادله دیگه نمیتونیم حکم شرعی به دست بیاریم. اینجا اگه خود این روایت باشه میگیم آن آسیب، هیچ چی هم نمیتونیم بگیم. اما این که میایم میگیم پس به طریق اولا عامل، چون فرض اینه که ادله دیگر رو هم داریم، میدونیم برای عامل تکلیف سنگین تری نیست، میدونیم که ترک حلق ولو عمدن باشه موجب بطلان حج نیست. اینا رو چون میدونیم میگیم خیلی خوب، پس به طریق اولا هم برگردید دیگه، اون آسون نگیرم برای بگن خیلی خوب والا عمدن انجام ندادی، باریکلا نازی همینجا انجام بده، نه او هم حتما باید برگرده. این حدیث اول که دیدید مبنای مشهور ازش استفاده شد، کسی که بدون حلق یا تقصیر از منا کوچ کرده اندل امکان باید برگرده و حلق و تقصیرش رو در منا انجام بده. حدیث دوم خبری است به نام صحیح ابی الصلاح، صحیح ابی الصلاح ابی الصباح کنانی است که از امام صادق نقل کرده. این حدیث باز در همین باب جلد دهم، صحیح ابی الصباح در جلد دهم باب پنجم از ابواب حلق و تقصیر، حدیث سومه. حدیث اول بود، این حدیث سوم. سند رو ببینید، محمد ابن یعقوب، خب پس شیخ الرعاملی این رو از کافی کلینی داره نقل میکنه، مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی که قبلا هم بارها داشتیم دیگه، توثیق خاص داره صحیح الحدیث، محمد ابن یحیی که ثقه و عین و کثیر الحدیثه، نقل میکنه ان احمد ابن محمد، همون احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی که دیگه از وجوه شیعه است و از رؤسایی که کسی در مقابلش نمیتونست حرف بزنه اصلا، و اون تعصب خاص رو به روایات و اینکه مطالب به درستی از ائمه نقل بشه و اعتقادات سالمی باشه، احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن اسماعیل. این محمد ابن اسماعیل که احمد ابن محمد از اون نقل میکنه، محتمله که محمد ابن اسماعیل بزی باشه و محتمل است که محمد ابن اسماعیل برمکی باشه. اما اشکالی نداره، هر کدوم که باشند هم از نظر اعتقادی مشکل ندارن، هم از نظر توثیق خاص دارن، هر کدوم باشن مشکلی نیست. خب محمد ابن اسماعیل ان محمد ابن الفضیل، محمد ابن الفضیل هم گفتن از اصحاب امام رضاست، در محضر امام توفیق داشته، در این حال به اینم کفایت نمی کنم، میگن ثقتون توفیق خواستم داره. اون وقت محمد ابن فضیل ان ابی الصباح الکنانی، ابی الصباح کنانی هم از شخصیت هاییست که به خاطر شدت وساقتش، اصلا اون رو میگفتن ترازوی وساقته، میزان وساقته، وساقت دیگران رو با اون میسنجیدن، اگه میخواستن دیگران میگفتن این وساقتش در حد ابی الصباح کنانی هست یا نیست، پس از شدت وساقت او رو میزان و ترازوی وساقت میشمردند. توصیق خاص داره، علاوه بر این که توصیقات عامه هم در موردش هست و مثل شیخ او رو من الفقهاء الاعلام میشماره. خب نهایتاً خواستم اینو بگم که سند این روایت صحیح هست. از سند که بگذاریم میریم سراغ دلالتش که ببینیم متنش چجوریه، آیا میشه بهش اعتماد کرد یا نه. قال ابو الصباح کنانی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی ای قصر من شعره، سوال کردم از امام صادق علیه السلام پیرامون مردی که کوتاه کردن مو رو فراموش کرده و هو حاج، چون در حال که حج گذاره، احرام حج بسته اومده تو منا، اما تقصیر شعر رو فراموش کرده، حتی تحلم این منا، تانک از منا خارج شده بدون انجام حلق یا تقصیر از منا خارج شده. جواب امام رو ببینید. امام قال، امام فرمودند ما یعجبنی ان یلقی شعره الا بمنا. تعبیر، خود این تعبیر تعبیر دال بر وجوب نیست. ما یعجبنی، من خوشم نمیاد. امام فرمود من خوشم نمیاد مگر اینکه القاء شعر در منا باشه. اولا در حدیث قبل هم توضیح دادیم منظور از القاء شعر در منا یعنی چی؟ یعنی انجام حلق یا تقصیر در منا. اما با توجه به استشهادی که به فرازی از آیه 29 سوره مبارکه حج داره امام، مطلب یه مقدار روشن‌تر میشه. پس ابتدا میفهمد که من خوشم نمیاد که مگر اینکه حلق یا تقصیر رو در منا انجام بده. خب خود ما یه واجبنی دلالت بر وجوب نمیکنه، دلالت بر استحباب عمل در اونجا یا کراهت در غیر اونجا میکنه. اما در ادامه فهمد که وقال فی قول الله عز و جل، خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریمش فرموده وقتی اعمال رو میگه، میگه ثم یقذو تفتهم یقذو تفتهم، امر امر غایبه دیگه، یقذو تفتهم تفس. البته در روایاتی مثل همین روایت تفسیر شده به همون حلق، در روایات دیگه هم همین جوریه، گفتن که منظور از این ولی یک دو تفتهم یعنی انجام حلق یا منا در حلق یا تقصیر در منا. هرچند خود تفس به معنای موهای زائد، چرک بدن و امثال این هاست. به هر حال امام استشهاد میکنه به این تراز که خداوند فرموده ثم یک دو تفتهم. قال امام فرمود هو الحلقو و ما فی جلد الانسان. تفس چیه که باید اینو بریزه در منا؟ عبارت است از انجام حلق یا هر چیزی که روی پوست، هر چرکی که، هر کثیفی که، دنس یا خبثی که روی، میگم چون در لغت به معنای پلیدی و کثیفی و این چیزاست تفس، اما در این آیه گفتم معنای خود حلق هم هست. خب اینجا پس ملاحظه می فرمایید که اولا القاء شعر اینجا هم گفتیم یالا کنایه از همون انجام حلق یا تقصیر در مناست، ظهورش بر این عمل. ولی عرض کردم تعبیر ما یعجبنی خودش باشه و خودش داله بر وجوب نیست. نکته دیگری که اینجا هست، بازم با توجه به قرائن دیگری که داریم، وظیفه کیو داریم میگیم برگرده به منا؟ اینجا سوال در مورد کیه؟ بازم در مورد ناسیست. اگه ناسی لازمه برگرده و در منا حلق یا تقصیر بکنه، عامد به طریق اولا. پس حکم عامد عالم رو هم بازم میتونیم از این روایت به مفهوم اولویت استفاده کنیم. سومین روایت، روایتی است که ابو بصیر از امام علیه السلام نقل کرده. چی؟ خب دلیل خاص داریم، دلیل خاص اگه نبود به حدیث صرف مشروفه، دلیل خاص وقتی هست دیگه. خب اینجا ببینید این حدیث سوم که در واقع حدیث چهارم باب میشه، ما به عنوان حدیث سوم بررسی میکنیم، حدیث چهارم در همین باب، پس بازم جلد 10 از کتاب شریف وسائل، باب پنجم از ابواب حلق و تقصیر، حدیث چهارمه. و انها ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی که مشکلی نداره، ان علی ابن الحکم، علی ابن حکم انباری که باز توثیق شده، او داره نقل کنن علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائنی که دعا میکنیم هرگز عاقبت و سرنوشتمون مثل او نباشه، حداقل مثل ابتدای امر او باشیم. خب میدونید دو تا حالت داره، حالت قبل از وقف و بعد از وقف، ولی در این حال حالا ممکنه شما اینجا بگید با توجه به این که از ابی بصیر نقل میکنه حالت بعد از وقف بشه. خب اگه حالت بعد از وقف بش باشه، خب سند رو از اعتبار میندازه. او داره نقل میکنه از ابی بصیر. ابی بصیر دو تا شخصیته که علی ابن ابی حمزه از هر دوتاشو نقل حدیث کرده. ابی بصیر ممکنه یحیی ابن قاسم باشه که کنیش ابی بصیره، ممکنم هست ابن البختاری باشه نه یحیی ابن قاسم. اگر لیث ابن البختاری باشه که بهش میگن لیث ابن البختاری المرادی، فرقی نمی کنه. هر دوی این دو بزرگوار که کنیشون ابو بصیره هم توثیق خاص دارن، هم هر دو از اصحاب اجماع شمرده شدن و هم در مورد هر دو روایت مادهه داریم هر کدوم باشن. پس اگر علی ابن ابی حمزه نبود یا حالت قبل از وقوفش بود، این سند میشد صحیحه. اما با توجه به این کلا به احتمال قوی با توجه به قرائن حالت قبل از وقوفشه، لذا جرأت نکردیم این رو بگیم صحیحه. این خبر ابو بصیر از امام علیه السلام، عبارت رو میخونم ببینید. قال ابو بصیر میگه سألت و امدجل جهله ان یقصر من رأسه او یهلقه. نمیدونست، کلاسای حجش رو شرکت نکرده بود، نمیدونست که در حج باید حلق یا تقصیر انجام بده در منا. جهل ان یقصر من رأسه او یهلق حتی ارتحل من منا، تا اینکه بدون انجام حلق و تقصیر از منا خارج شد. قال امام نسبت به این جاهل میفهمد که فلیرج الى منا حتی یهلق شعره او یقصر، باید به منا برگرده. برای چی برگرده؟ برای انجام حلق یا تقصیری که نمیدونست. بعد هم در ادامه حکمی رو میگه که میدونید شما و علی السرورت الیهلق، اگه سروره هست که وقت تقصیر نکنه ها، حالا که جاهله اینو بهش بگید که اگه سروره هست چیکار بکنه؟ حلق بکنه. و علی السرورت الحلق، کسی که سفر اول حجشه او وظیفش حلقه، مخیر نیست. بعد همین حدیث رو مرحوم شیخ الرعاملی میگه و رواه الصدوق به اسناد یعن علی ابن ابی حمزته ان ابی جعفره ان ابی بصیرن قال سألت ابا عبدالله و ذکر مثله الا انه قال، مثل همین جریان رو گفته، منتها در ادامه به جای حلق و اینا گفته حتی یلقی شعره بها حلقن کانه او تقصیرن. پس میدید در متن قبلی داشت چی؟ انجام حلق یا تقصیر. در جای دیگه که نقل شده این حدیث، اونجا تعبیرش اینه که القاء شعر در منا به نحو حلق یا تقصیر. پس نشون میده که منظور از القاء در این جاها معنای انجام خود اون عمله. بعد هم بازم همون جمله رو آورده و علی السرورت الحلق. باز در ادامه به عنوان حدیث پنجم مرحوم شیخ الرعاملی آورده ثم قال در واقع، یعنی شیخ در تهذیب و اینها در ادامه میفهمد که و رویه انه یحلق بمکه و یحمل شعره الى منا. این هر هم گفته شده، اما رواه شیخ به اسناد محمد بن یعقوب، اینو بعد خواهیم گفتش که این در صورت عدم امکان عود به مناست. بعد هم این که این رو آوردم برای چی آوردم؟ در حدیث چهارم تعبیر این بود که القاء شعر در منا، درسته؟ در حدیث پنجم به عنوان یه حدیث دیگه میگه نه، حلق و تقصیر در مکه. اگه گفتید چی بخواییم استفاده کنیم؟ حدیث چهارم فرمود القاء شعر در مینا. در رویه به عنوان حدیث پنجم میگه نه، انجام حلق یا تقصیر در مکه و فرستادنش به مینا. در واقع میخوام بگیم این که اینا رو دوتا حدیث جدا از هم قرار دادیم باز قرینه است بر این که مراد از القاء شعر بگید انجام حلق یا تقصیره، و الا اگر القا به معنای بردن و ریختن بود که حدیث پنجم غیر از حدیث چهارم نمیشد، همون میشد. پس این که به عنوان حدیث دیگر این رو نقل کرده و میخواد دو تا حدیث جدای از هم در نظر بگیره، این نشونگر اینه که در اونجا که فرمود فلیرج الی منا حتی یحلقه، یا در ادامه فرمود حتی یلقی شعره بها حلقا او کان او تقصیرا، این در واقع مراد از القاء شعر همون انجام خود حلق یا تقصیره، نه صرف ریختن مو در اونجا مویی که مثلا در مکه حلق شده. حدیث دیگر و آخرین حدیث که در اینجا مورد استناد قرار میگیر برای قولش مشهور که اگر کسی ترک کرده در منا حلق یا تقصیر رو لازم برگرده و حلق و تقصیر حلق یا تقصیر رو در منا انجام بده، به عنوان چهارمین حدیثی که میخوایم بیاریم صحیحه ابی بصیر از امام صادقه. این حدیث در باب ششم، از باب پنجم سه چهار حدیث برداشت کردیم، میریم سراغ باب ششم. در باب ششم حدیث چهارم باب ششمه. در حدیث چهارم سند رو ببینید، پس جلد دهم باب ششم از ابواب حلق و تقصیر، در این باب ششم حدیث چهارم محمد ابن علی ابن الحسین پس شد مرحوم صدوق. مرحوم صدوق در کتاب من لا یعذره الفقیهشون به اسنادی ان ابن مسکان که بارها گفتیم دیگه عبدالله ابن مسکان هم توثیق خاص داره، گفتن ثقتون، هم میگن آدم دقیق و تیزبینیه، هم او رو از اصحاب اجماع شمردن، هم شیخ او رو از فقهای اعلام میشماره، هم بعضی از توصیقات عامه در موردش هست. عبدالله بن مسکان از شخصیتی بسیار بزرگواری است. او داره نقل عن ابی بصیر، منتها ابی بصیری که گفتیم دو احتمال در موردش هست، اینجا معین میکنه، میگه منظور از ابی بصیر کدوم ابی بصیره؟ از بین یحیی بن القاسم یا ابن البختری المرادی، کدوم مراده؟ خودش میگه یعنی المرادیه. پس ابی بصیر منظور لیس ابن البختری المرادی، که اونم گفتیم هر کدوم باشه فرق نمیکنه، اینجا دیگه تصریح شده. این ابو بصیر اولا گفتیم توثیق خاص داره، ثانیا گفتیم از اصحاب اجماع شمرده شده، و علاوه بر توثیقات عامه تازه روایات ماده هم در موردش هست. خب این از نظر سند بستیدید که روایت صحیح هست، اما مفاد روایت، متن روایت، قلت لابی عبدالله علیه السلام، ابی بصیر میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم الرجل یوسی من یذبح عنه، مردی که عمل حج انجام میخواد بده. الانم غالبا اینجوریه دیگه، اصلا قبل از اینکه از اینجا برن وکالت میدن به افراد که قربانی ما رو بکشید اونجا. پس اینجا یوسی من یذبح عنه سفارش میکنه به کسی که آقا از طرف من قربانی رو بکش، یعنی وکالت میده برای ذبح قربانی، اینش کاری نداریم. بعدیش و یلقی هو شعره به مکه، اما القاء شعر رو کجا انجام میده این فرد؟ در مکه حلقه رأس انجام میده. و یلقی هو شعره به مکه، موی سرش رو در مکه میتراشه. تکلیف چیه؟ فقال، امام صادق فرمودن لیس له ان یلقی شعره الا بمنا. نخیر، نمیتونه القاء شعر بکنه، نمیتونه حلق رأس یا تقصیر انجام بده مگر در سرزمین منا. این سفارش کرده قربانی رو بکشن، مشکلی نداره. اما این که میگید اومده و حلق یا تقصیرش رو در مکه انجام داده، اینو ما اجازه نمیدیم. لیس له ان یلقی شعره الا بمنا. پس نمیشه حاجی سفارش انجام حج، انجام ذبح رو از جانب خودش بده، از منا خارج بشه بره و در مکه اقدام بکنه به حلق یا تقصیر. نخیر، حلق یا تقصیر در سرزمین منا باید انجام بگیره و کسی حق نداره در خارج منا از جمله در مکه این کار رو انجام بده. خب اینم تقریبا چهارمین پنجمین روایتی که در زمینه میخواستیم بگیم. سند درست و دلالتش هم که کاملا روشن و مفادش گویا. اون چه که از این روایات استفاده کردیم چی بود؟ اون چه که از روایات استفاده کردیم همون مبنای مشهور بود که اول بحث اشاره کردیم. در متن کتاب تحریر الوسیله هم حضرت امام فرمودند مبنای مشهور که امام هم آورده بودند شما هم از روایات استفاده کردید چی شد؟ اینکه چون محل حلق یا تقصیر مناست، اگه کسی خارج شده باشه حتی الامکان باید برای انجام حلق یا تقصیر به منا برگرده و حلق یا تقصیرشو در منا انجام بده. حلق یا تقصیر در خارج منا در سطح امکان برگشت به منا پذیرفته نیست. خب این ظاهر روایات، تا وقتی هم دلیل قاطعی نداشته باشیم از این ظواهر دست بر نمیداریم. پس ما هم میگیم آقا اون چی که از ظاهر روایت استفاده میکنیم همون مبنای مشهوره و در واقع در جا مطلب همونیست که در تحریر خوندیم. ولو ترک فیه، اگر حلق یا تقصیر رو در منا فراموش کرد و نفره و کوچ کرد، یجب علیه رجوع الیه، واجب است رجوع کنه. من غیر فرق بین العالم و الجاهل و الناسی و غیره، در این رابطه هم فرقی بین طیف های مختلف نیست. چه این ترک منا بدون حلق یا تقصیر از روی جهل باشه، از روی نسیان باشه، از روی علم باشه، در همه این موارد حتی الامکان اگر امکان برگشت هست و برگرده و در سرزمین منا القاء شعر بکنه، حلق یا تقصیرش انجام بده. اما حالا فرع بعدی از این مسئله جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.